بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب التصنیف فی الحکمة الإلهية را رسیدیم به مرحله 11 در مباحث علم و عالم و معلوم. فصل اول از این مرحله رو که در مورد ویژگی های علم بود، مانند تجرد علم، تجرد عالم و تعریف علم به حضور موجود مجرد، برای موجود مجرد جلسه پیش خدمت شما عرض کرد. رسیدیم به فصل دوم با عنوان الکلی و الجزئی، و همچنین فصل سوم که باز هم با همون عنوان کلی و جزئی است، ولیکن در هر یک از این دو فصل یک معنای خاصی از کلی و جزئی مراده. علامه طباطبایی هست، لذا این معانی متباین را که به صورت اشتراک لفظی است میخوان در ضمن فصل دو و فصل سه توضیح بدن. در فصل دوم، یعنی اصطلاح نخست کلی و جزئی، همانیست که شما در منطق خوانده اید و باش آشنا هستید. کلی و جزئی در منطق وصف مفهومه، یعنی ما مفهوم را به کلی و جزئی تقسیم میکنیم. در واقع مقسم این کلی و جزئی همون علم حصولی است. علم حصولی که به واسطه مفاهیم در ذهن حاصل میشه، یا از طریق مفاهیم کلی یا از طریق مفاهیم جزئی. اون مفهوم کلی به اون مفهومی گفته می شود که فرض صدقش بر کثیرین ممتنع است، یعنی می تواند قابل صدق بر افراد کثیر باشد. حالا ممکنه در واقع یک مصداق داشته باشه مثل واجب الوجود، ولی ما می توانیم مصادیق دیگری را براش فرض بکنیم. حالا چرا واجب الوجود رو کلی حساب کردن؟ در منطق شما خواندید. اجمالاً بدانید که دو تا علت میشه برای این مسئله مطرح کرد. یکی اینکه واجب الوجود درسته مصداقاً یکیست، ولی بر حسب اعتقادات پیروان ادیان هر کدام تصوری از این واجب الوجود دارند، لذا به حسب اذهان پیروان ادیان توحیدی اینها خدایان متعددی رو در واقع باور دارند. البته نه به معنای اینکه در خارج به خدایان متعدد باور داشته باشند، نه به این معنا که هر کدام، مثلا مسیحی یک تصوری از واجب الوجود دارد، یهودی تصور دیگر، مسلمان تصور دیگر. لذا اینها به حسب اون مصادیق فرضی که در ذهن مسیحیان و یهودیان و مسلمان ها هست افراد کثیر پیدا میکنه. و دلیل دیگرش اینه که اگر واجب الوجود رو مفهوم جزئی به حساب بیاریم، اون وقت برهان پذیر نخواهد بود، میشه یک قضیه شخصیه و لذا بر وجود خداوند متعال نمی شود برهان اقامت کرد. تفصیلش انشاءالله در جای خودش. اینجا هم علامه به این مسئله نپرداخته. پس کلی به مفهومی گفته می شود که قابل صدق بر افراد کثیر است و فرض صدقش بر افراد کثیر ممتنع نیست. این فرض رو برای این واجب الوجود رو گفتم که برای فرض مثال زده بشن. میگن که در منطق مفهومی که بر مصادیق کثیر قابل حمل است، ولو بالفرض مثل همین واجب الوجود، درسته در واقع چند مصداق ندارد، ولی در فرض میشود برایش چند مصداق رو به حسب اعتقادات پیروان ادیان گوناگون در نظر گرفت. متقابلا جزئی به مفهومی گفته میشود که فرض صدقش بر افراد کثیر ممتنع. او اصطلاح مفهوم کلی رو که یک ادراک است، ادراک کلی در واقع، بهش عقل و تعقل هم میگن. یعنی ادراکات کلی را چی میگن؟ تعقل گویند. و ابزاری که این ادراکات و مفاهیم کلی را درک میکنه بهش عقل میگن. لذا اگر یک جایی تو فلسفه دیدید گفته میشه معقولات، بدانید که مقصود مفاهیم کلی است. حالا مثلا معقولات اولیه داریم، معقولات ثانویه داریم و امثالی هم، اینا همه مفاهیم کلی هست. در واقع خود مفهوم اعم از کلی و جزئی است. مفهومی که کلی باشد رو بهش معقول گویند و اصطلاحاً تعقل میگن، و ابزاری که این مفاهیم کلی یا معقولات را ادراک میکنند بهش میگن عقل. مفهوم جزئی به مفهومی گفته میشود که قابل صدق بر افراد کثیر نیست. حتی فرض هم نمیشه کرد که افراد کثیر داشته باشد، مثلا کوه دماوند، مثل این چیزایی که مصادیقی با ضمیر اشاره بهش اشاره میکنید، این میز، آن انسان، آن مثلا فردی از افراد انسان، آن دیوار، اینها میشن جزئی و مفصل در منطق خوندید. منتها نکته‌ای که اینجا علامه اضافه میکنن و در منطق گفته نشده اینه که جزئی بودن یک مفهوم به سبب اتصال ادراکی با خارج. به چه معنا؟ شما تا زمانی میتونید بگید اون صورت ذهنی و اون مفهوم جزئی است که ارتباط این مفهوم رو با او خارج بسنجید. مثلا من الان این کوه دماوند رو در ذهنم تصور میکنم، نسبت به اون کوه دماوندی که در خارج هست در نظر میگیرم. دقت میکنید؟ یعنی این مفهوم کوه دماوند که در ذهن من هست با نظر به مصداق کوه دماوند که در خارج هست در نظر گرفته میشه و گفته میشه که این مفهوم کوه دماوند جزئی است. یا مثلا این دیوار، وقتی میگم این دیوار یک مصداق بیشتر ندارد، جزئیه، این مفهوم این دیوار تا زمانی متصف به جزئی بودن میشه که من ارتباط با اون حس در و در واقع محسوس خارجی داشته باشم. اگر مفاهیم ذهنی رو با قطع نظر از محسوسات خارجی در نظر بگیرید، اینها متصف به کلیت میشن، حتی کوه دماوند. دقت میکنید؟ شما وقتی میگی کوه دماوند، اگر ارتباط و اتصال این مفهوم با اون مصداق خارجی کوه دماوند رو در نظر نیارید، نمیتونید بگید جزئی، چون خود کوه دماوند که با قطع نظر از اون مصداق خارجی تو ذهن تصور میشه، این کوه دماوند ممتنع نیست که افراد دیگری هم داشته باشد. این کوه دماوند میتواند 10 مدل ما کوه دماوند داشته باشیم. دقت میکنید؟ یعنی هر مفهومی که در ذهن پدید میاد، اگر با قطع نظر از مصداق خارجیش در نظر گرفته بشه، کلی خواهد بود. پس جزئیت در واقع نتیجه اتصال ابزار حس با معلوم خارجی است در علم حسی. لذاست که تا وقتی که من با این میزی که روبرومه ارتباط و اتصال حسی دارم، گفته میشه که این میز، مفهوم این میز در ذهن من یه مفهوم جزئیه. حالا اگر از این اتاق رفتم بیرون، دیگه این میز جلوی من نبود، من ارتباط حسی با این میز نداشتم، بلکه این میزی که تو اتاق بود رو رفتم بیرون، تو خیال خودم، تو ذهن خودم تصور کردم. درسته شما دارید این میز اتاق رو تصور میکنید، ولی چون دیگه ارتباط با این محسوس خارجی به نام میز ندارید، صرف تصور و تخیل میز بدون اینکه اون میز خارجی روبروی شما باشد، این میشه یک مفهوم کلی. لذاست که الله میفرماین هر مفهومی از آن جهت که مفهومه، هر صورت ذهنی از آن جهت که صورت ذهنی است، میتواند بر افراد کثیر هم شود و بشه کلی. یعنی هر مفهومی کلی است. شما وقتی میتونی بگی فلان مفهوم جزئی است که ارتباط این مفهوم رو با اون محسوس خارجی در نظر بگیری. لذاست که فلاسفه بین ادراک حسی و ادراک خیالی فرق میذارن. در ادراک حسی میگن که شرط ادراک حسی اینه که من عالم و وقتی ابزار حسی خودم رو به کار میگیرم، مثل چشم، تا اون ادراک حسی محقق بشه، باید من عالم با اون محسوس خارجی ارتباط داشته باشم. اصطلاحا میگن باید محسوس خارجی مثل میز نزد من عالم حاضر باشد، میز روبروی من باشد تا بگیم این ادراک حسی است. ولیکن اگر من این ادراک حسی رو که میزی که روبروم هست به نحو ادراک حسی ادراک کردم، رفتم از اتاق بیرون و همین میزی که اینجا بود رو تصور کردم، اینو دیگه ادراک حسی نمیگن، اینو بهش میگن ادراک خیالی. چرا؟ چون اون صورت میز که در ذهن شما هست همراه با حضور اون محسوس خارجی نیست، رفتید اون رو تا خودتون ساختید اون رو تو ذهنتون. پس در صورتی ادراک را حسی گویم که همراه با حضور محسوس خارجی نزد مدرک باشد، و اگر همین صورت حسی که تو ذهن من آمده برم بیرون و اون صورت محسوس، اون شیء محسوس خارجی نزد من حاضر نباشد و من این میز رو تو ذهنم تصور کنم، چون صورت محسوس خارجی یا اون شیء محسوس خارجی نزد من حاضر نیست، لذا به این ادراک میگن ادراک خیالی. هر ادراک خیالی چون همراه با قطع نظر از اون محسوس خارجی است، قابلیت صدق بر افراد کثیر را دارد. ولیکن در ادراک حسی این قابلیت صدق بر افراد کثیر نیست. چرا؟ چون دارم ارتباط دارم با این میزی که روبرومه، دیگه یه دونه بیشتر نیست دیگه. خب حالا نگاه کنید متن فصل دوم رو. البته قبلا هم اگر یادتون باشه توضیح دادیم، اینم اضافه کنید که کلی و جزئی به نحوه وجود برمیگردد نه به نحوه ادراک. نمیتونم تا اونجا که اگه اشتباه نکنم توضیح داده شد، یعنی ملاک در این که شما به یک چیزی میگید کلی و به چیز دیگر میگید جزئی اینه که اگر وجود ذهنی پیدا کنه ماهیت، ماهیت اگر وجود ذهنی، یعنی اون مفهوم اگر وجود ذهنی پیدا کنه میشه کلی، ولیکن اگر وجود خارجی پیدا کند میشه جزئی. این که اگر به شما میگن چرا یک بار مفهوم رو میگی کلی یه بار میگی جزئی، میگیم آقا یک بار اون مفهوم ماهوی با نظر به وجود خارجی سنجیده میشه، این میشه جزئی، یک بار با نظر به وجود ذهنی سنجیده میشه، میشه کلی. لذا کلیت و جزئیت به نحوه وجود برمیگرده. اگه نحوه وجود ماهیت وجود ذهنی باشه میشه کلی، اگر نحوه وجود ماهیت وجود خارجی باشد میشه جزئی. اینو دیگه فکر کنم بحث کرد. متن رو نگاه کنید. الکلی و الجزئی. ینقسم العلم الحصولی الى کلی و جزئی. علم حصولی تقسیم میشه به کلی و جزئی. والکلی ما لا یمتنع فرض و صدقه الى کثیر. کلی اون چیزی است که فرض صدقش بر کثیرین ممتنع نیست، مانند علم به ماهیت انسان. و این انسان یه مفهوم کلی، چرا؟ چون قابل صدق بر افراد کثیر هست. و یسمى عقلا و تعقلا. به این مفهوم کلی و این ادراکی که ما از مفهوم کلی داریم بهش میگن ادراک عقلانی یا تعقل، و اون ابزاری که ادراک میکند مفاهیم کلی رو بهش چی میگن؟ بهش میگن ابزار عقل. و الجزئی و ما یمتنع و فرض و صدقه علی کثیر. جزئی برخلاف کلی اون چیزی است که فرض صدقش بر افراد کثیر ممتنع نباشد، بخشید ممتنع باشد. کل علم به حاضر انسانه به نوع من الاتصال به مدت هل حاضره، مانند علم به این انسان، حاضر انسان وقتی با اسم اشاره میاد دیگه یک مصداق بیشتر نداره. حالا این علم به این انسان که میشه جزئی چجوری حاصل میشه؟ به نوعی از اتصال با ماده اون انسان که حاضر نزد من مدرک هست. یعنی اگر اتصال با اون ماده و فرد خارجی انسان نباشد، این مفهوم جزئی در ذهن من پدیدار نمی شود. و یوسن ما علما احساسی، اینو بهش میگن علم حسی یا احساسی. در واقع در علم حسی شرط اینه که اون شیء محسوس نزد من مدرک حاضر باشد تا بگیم این علم حسی است. ولی اگر این حاضر نباشه و من تو ذهن خودم اونو تصور کنم بهش میگن علم خیال. و کل علم بالانسان الفرد من غیر حضور مادتهی و یوسن ما علما خیالی. همچنین مانند علم به انسان فرد، یعنی انسان تنها، یعنی فردی از افراد انسان بدون حضور مادهش. خب اگر مثلا شما حسن رو همراه با حضور خارجیش در نظر بگیرید، خب میشه ادراک حسی. شما از حسنی که روبروتون وایساده چه نوع ادراکی دارید؟ ادراک حسی. ولی اگر بدون حضور ماده حسن، یعنی خود حسن در خارج نباشد، نزد شما حاضر نباشد و شما تو ذهنتون تصور کنید، اینو بهش میگن علم خیالی یا ادراک خیالی. و عد هذین القسمین ممتنع صدق علی کثیرین انما هو من جهت اتصال ادوات الاحساس بالمعلوم الخارجی فی العلم الاحساسی. و این که این دو قسم را، یعنی ادراک حسی و ادراک خیالی را جزئی گفتند، یعنی ممتنع صدق بر کثیرین دانستند شمرده اند، این انما فقط به خاطر اتصال ابزار احساس با معلوم خارجی است در علم احساس. و توقف علم خیالی است بر علم احساسی. یعنی چی این هم؟ خب هم ادراک حسی از آن جهت که ادراک حسی است جزئیه، هم ادراک خیالی جزئیه. منتها ادراک حسی جزئی است خیلی راحته. چرا؟ چون در ادراک حسی شیء محسوس در خارج نزد من مدرک حاضره و من دارم میبینم دیگه، ارتباط با این شیء خارجی دارم، او یک مصداق بیشتر نداره، لذا میگیم جزئی. ادراک خیالی رو چرا میگن جزئی با وجود اینکه اون محسوس خارجی نزد من حاضر نیست؟ علتش چیه؟ ادراک خیالی رو از آن جهت که مرتبط با اون مصداق خارجی است میگن جزئی. یعنی ادراک خیالی رو دو جور میشه اعتبار کرد، دو جور میشه لحاظ کرد. اگر ادراک خیالی مثل ادراک حسی با نظر به اون ادراک حسی و اون شیء محسوس خارجی لحاظ بشه، اینجا میگن جزئی است. ولی اگر همین ادراک خیالی رو شما تو ذهن تصور کنی ولی کار به اون ادراک حسی و اون شیء محسوس خارجی که این ادراک خیالی از اونها گرفته شده نداشته باشه، این دیگه نمیشه جزئی، میشه کلی. رضاست گلدامی میفرمایند اینکه این دو قسم را گفتیم جزئی است یا بگید ممتنع و صدق بر کثیرین هست، این به خاطر اتصال ابزار احساس با معلوم خارجی است. در علم احساسی، خب در علم حسی ابزار ادراک که چشم باشد با معلوم خارجی که مثلا میز باشد اتصال دارد، پس میشه جزئی. ممتنع و صدق بر کثیرون میشه یعنی جزئی. و همچنین در علم خیالی چطور؟ چرا اونو چرا میگه جزئی؟ میگه و توقف العلم الخیالی علی العلم الاحساسی، چون علم خیالی هم متوقف بر علم احساسی است. یعنی اگر علم خیالی رو با نظر به علم احساسی که این علم خیالی از او گرفته شده در نظر بگیرید میشه جزئی، و الا اگر اون علم خیالی رو یا حتی علم حسی رو با قطع نظر از اون مصداق خارجی در نظر بگیرید، پس صورت و ذهنی یا کیف ما فرزت لا تعبا انتستو غلا کسی دید. اگر با قطع نظر از اون محسوس خارجی در نظر گرفته بشه، صورت ذهنی به خودی خود هر گونه که فرض شود عبای از صدق بر کثیرین ندارد، یعنی کلی، یعنی کلی، یعنی قابلیت صدق بر کثیرین دارد. پس صورت خیالی را اگر با نظر به، یا بگید علم خیالی را اگر با نظر به علم حسی و اون هم با نظر به محسوس در نظر بگیرید میشه جزئی، ولی همین علم خیالی رو با قطع نظر از علم حسی و محسوس خارجی در نظر بگیرید میشه چی؟ میشه کلی و قابل استدلال بر افراد کثیرین خواهد بود. یعنی میشود افراد کثیر عقلا براش فرض کرد. مثلا صورت یک فردی از افراد انسان، شما قیافه دوستتو میاری تو ذهنت، ولی خود دوستت روبروی شما حاضر نیست. خب این میشه ادراک خیالی. آیا این تصویر خیالی دوست شما، تصویر ذهنیش، نمیتونه افراد کثیر داشته باشه؟ چرا؟ عقلا محال که نیست. حالا درسته یک فرد دارد، ولی آقا اینا ممکنه دو قلو باشن، سه قلو باشن، قیافشون این هم باشه، افراد کثیر، یعنی امکان عقلی دارد. و در تعریف جزئی و کلی هم همینو میگن، میگن آقا کلی اون مفهومی است که قابلیت صدق بر افراد کثیر دارد ولو بالفرض. غلط کردین؟ اگرچه با فرض باشد. مثلا سیمرغ رو اگر واقعیت خارجی داشته باشه، با نظر به واقعیت خارجیش در نظر بگیرید و با فرض بگیرید اون محسوس حاضر نزد شما، این میشه ادراک حسی. ولی همون سیمرغ رو کار با مصداقش نداشته باشی، یک پرنده افسانه‌ای به نام سیمرغ در ذهن تصور کنی، خب این تصور خیالی و ادراک خیالی که شما از اون صورت و تصویر سیمرغ دارید، قابلیت صدق بر هزاران سیمرغ رو در خارج. یعنی می شود فرض کرد که سیمرغ های گوناگونی باشند و این تصویر خیالی من بر تک تک اونها منطبق شود. دقت کردید؟ پس اون شرط اساسی جزئی بودن اینه که اون مفهوم ما ارتباط و اتصال با محسوس خارجی داشته باشد و با نسبت به او لحاظ شود. خب فصل سوم یک تقسیم دیگری از کلی و جزئی است. در واقع همون علم حصولی را باز تقسیم به کلی و جزئی کردن، ولی در یک معنای دیگر که کاملا مباین با این معنایی بود که خدمت شما عرض کردیم در فصل دوم. اینجا میان میگن آقا علم تقسیم میشه به کلی و جزئی، به کدام این معنا؟ مرادشون از علم کلی اون علمی است که با تغییر معلوم خارجی تغییر نمی کند. مثال ببینید، گاهی من علم به این اشیاء خارجی دارم، خب این علم من به واقعیت خارجی به تبع تغییر واقعیت خارجی تغییر میکنه. مثلا یه توپی رو برداشتن زدم، یک توپ رو ضربه زدم، این توپ داره لحظه به لحظه حرکت میکنه، یعنی یک وجود متغیر پیدا کرده، حرکت مکانی داره. خب علم من هم به تبع این توپی که داره حرکت میکنه، علم من هم تغییر میکنه. منتها نه اینکه علم تغییر میکنه، نه اینکه این علم کلن یه چیز دیگه میشه ها، نه، یعنی علوم گوناگون پشت سر هم دفعتا برای من حاصل میشه. مثلا یک بار توپ رو تو نقطه الف میبینم، گاهی در نقطه ب میبینم، گاهی در نقطه سی میبینم، همینجوری سه جیم دال همینجوری برو. و وقتی توپ میاد تو نقطه های گوناگون قرار میگیره، علم من هم در همون حالت تغییر میکنه. مثلا الان که توپ در نقطه ب هست، من باید اینجوری بگم، من علم دارم به این که توپ در نقطه ب هست. حالا اگر توپ رفت تو نقطه جیم، بازم میتونی بگی من علم دارم به این که توپ در نقطه ب هست؟ نه دیگه، چون رفت تو نقطه جیم. اونجا باید بگی من علم دارم، من میدانم که توپ در نقطه جیم هست. دوباره نقطه دیگه حرکت کرد، علم شما هم به تبع او. خب اینجا علم شما تابع معلوم خارجی است، معلوم خارجی داره تغییر میکنه، علم شما هم به تبع او داره تغییر میکنه. این نحوه علم رو میگن علم جزئی. پس علم جزئی علمی است که با تغییر معلوم خارجی و مصداق خارجی او هم تغییر میکنه، مثل بسیاری از علومی که ما داریم هر روز در و دیوار نگاه میکنیم، آسمان و زمین و حرکت ماشین های دارو میبینیم. خب اینا دارن تغییر میکنن دیگه، با تغییر این معلوم ها اون علمی که در ذهن ما هست و اون علم حصولی هم تغییر میکنن. خب علم کلی چیست؟ این علم جزئی بود. علم کلی نقطه مقابل اینه، اون علمی است که با تغییر مصداق خارجی و معلوم خارجی تغییر نمیکنه. مثلا اینکه بنا، مثال علامه، بنا میاد نقشه بنا را در ذهن خودش تصور میکنه، تصویرسازی ذهنی میکنه. این تصویر ذهنی که بنا از بنا دارد، یعنی از اون ساختمون داره، این تغییر نمیکنه. چه بنا ساخته بشه، چه ساخته نشه، چه قبل از ساختن ساختمون باشه، چه هنگام ساختن ساختمون باشه، چه بعد از اتمام ساخته ساختمان باشد، این تصویری که اون بنا یا مهندس از این ساختمان داشته تغییر نخواهد کرد. دقت کردی؟ این تصویر تغییر نمیکنه، او علم او تغییر نمیکنه. یک مثال دیگه، مثال کلی بزنیم، یعنی یه معیار کلی به شما بدیم که هزاران مثال بزنید ازش. علامه طباطبایی میفرمایند که علمی که به واقعیات خارجی از راه علم به علتشون پدید میاد، این علم کلیست. ببینید، ما به یه سری واقعیات خارجی علم پیدا میکنیم، منتها این علم ما به اون واقعیت خارجی به دلیل اینه که ما علم به علت اون داریم. مثال معروف که میزنن چیه؟ مانند اینکه منجمی، ستاره شناسی میاد علم پیدا میکنه که مثلا در زمان خاص، مکان خاص خسوف محقق خواهد شد. ها؟ خسوف. ماه مثلا منخسف است، قمر منخسف، خسوف. درک میکنه. خب این آیا تغییر میکنه؟ نه خیر، علم او که تغییر نمیکنه. حالا هنوز هم خسوف محقق نشده. ولی چه خسوف محقق بشه، چه قبل از تحقق خسوف، چه هنگام تحقق خسوف و چه بعد از تحقق خسوف، این علم ثابت. درک میکنه. چرا ثابته؟ چون این منجم علم به علت خسوف پیدا کرده و علل تامه یک معلول ثابتن دیگه. علت تامه معلول چیه؟ ثابته، تغییر نمیکنه که. لذا علم به علت تامه هم ثابت خواهد بود. شما مثلا میدانید هر جا مایعی آبی باشد رطوبت حاصل میشود، یعنی مایعات علت تامه رطوبتن. خب حالا چه فرقی میکنه که الان در خارج مایعی محقق بشه یا نشه؟ علم شما ثابته، چون علم به علت تامه رطوبت داری. پس علومی که از راه علم به علت تامه حاصل میشن، یعنی علم به معلول هایی که از راه علم به علت تامه حاصل میشن برای ما، اینها رو بهش میگن؟ بهش میگن علم کلی، یعنی علم ثابت. اینو ترجمه میکنم. خب اون علم جزئی یه اصطلاح دیگه هم داره. علم جزئی اونی بود که قابل به تغییر معلوم تغییر میکرد، بهش اصطلاحاً علم ما بعد الکسره هم میگن. علمی است که بعد از اون کسرت خارجی محقق میشه، یعنی یک موجودی در خارج هست که کسرت خارجی دارد، همون موجودات طبیعی و مادی باشن، اینها حاصل میشن. بعد اینکه اون کسرت خارجی و اون موجود خارجی محقق شد، علم ما هم تابع اون معلوم خارجی است. لذا علم جزئی رو میگن علم ما بعد الکسره. متقابلا علم کلی رو میگن علم ما قبل الکسره، یعنی علمی که قبل از اینکه اون موجود و معلوم خارجی محقق بشه ما این علمو داریم. هنگامی که محقق میشم این علمو داریم، بعد از اینکه محقق شد بازم این علم رو داریم، همیشه ثابته. لذا میگن علم ما قبل الکسره، قبل از اینکه کسرتی و وجود خارجی حاصل بشود این علم حاصل شده است، علم کلی، لذا علم ثابته است. خب متن رو نگاه کنید. ینقسم العلم انقساما آخر الى کلی و جزئی. علم در یک تقسیم دیگری به کلی و جزئی تقسیم می شود. و المراد بالکلی ما لا يتغير بتغير المعلوم بالعرض. مراد از علم کلی اون علمی است که با تغییر یافتن معلوم بالعرض تغییر پیدا نمی‌کنه. منظور از معلوم بالعرض همون مصادیق خارجیش قبلا براتون توضیح دادیم. تو اون علم حصولی اونجا که گفتیم علم عین معلوم به ذاته، اونجا خدمت شما عرض کردم که در علم حصولی ما سه چیز داریم: یک، وجود خارجی معلوم مثل این میز، دو، وجود ذهنی، صورت ذهنی میز که در ذهن من است، سه، عالم، یعنی من این که نفس من که عالم به این میزه. اون صورت خارجی میز رو بهش میگن معلوم بالعرض، صورت ذهنی میز رو بهش میگن معلوم بالذات، منم که عالمم. پس هر جا معلوم بالعرض شنیدیم منظورمون همین مصادیق خارجی است که در بیرون از وجود ما هست، در دیوار، آسمان، زمین، اینا همه معلوم بالعرض هست. و صورتی از اینها که در ذهن من پدید میاد، صورت زمین و آسمان و در و دیوار و میز و چوب و آهن، اینها میشن معلومه به ذات. حالا توضیح دادم چرا میگیم معلومه به ذات، چون اسناد معلوم بودن به اینا حقیقی است، ولی اسناد معلوم بودن به موجودات خارجی مجازی است. در واقع حقیقتا ما به واسطه این صورت‌های ذهنی علم پیدا می‌کنیم به اون اشیای خارجی، به ویژه بنابر این مبنا که علم مجرد است و صورت ذهنی مجرد معلوم خارجی به مادیه. لذاست توضیح دادم این آخه داشت. پس مراد به کلی در این اصطلاح دوم اون علمی است که با تغییر معلوم بالعرض، یعنی اون شیء خارجی، تغییر نمی کند. مانند صورت بنا التي يتصورها البناء في نفسه ليبني عليها، مانند صورت ساختمان که بنا اون صورت ساختمان رو تصور میکنه، فی نفسه، در نفس خودش، یعنی در ذهنش، لیبنی علیه، تا اون بنا بسازد بنا را بر اساس اون صورت، علیه ها میخوره به صورت بنا، اون تصویر و نقشه‌ای که تو ذهنش داره ثابته دیگه، نقشه اونا ساخته. پس صورت و اندهو علا حالها قبل البنا و مع البنا و بعد البنا، پس صورت نزد بنا بر حال خودش است، چه پیش از ساختن، چه هنگام ساختن، چه پس از ساختن. و این خراب و انهدم، اگر چه خراب بشه و منهدم بشه، یعنی این ساختمون در خارج از بینم بره، ویران هم بشه، این تصویر و نقشه او ساختمون در ذهن بنا باقی است. و یسما علم ما قبل الکسره، اینو بهش میگن علم ما قبل الکسره، چون هنوز کسرت خارجی، یعنی وجود خارجی که کثیر است محقق نشده، این علم هست دیگه، تابع اون کسرت خارجی و وجود خارجی نیست. و العلوم الحاصله من طریق الاله کلیت من هذا القبیل دائما، تمام علومی که حاصل میشه از راه علم به علت، اینا کلی اند، از این قبیل اند همیشه. کل علم المنجم به ان القمر منخسف یوم کذا ساعت کذا الى مدت کذا، مانند علم ستاره شناس به این که ماه منخسف است، خسوف رخ داده است در ماه، در روز فلان، ساعت فلان، تا زمان فلان. یعود فیه الوضع السماوی و به حیث و یوجب و هیلولت الارض بینه و بینش، در این زمان خاص، در این زمان، در این وقت خاص، اون وضع آسمان به گونه ای بر باز میگردد که سبب میشود زمین بین ماه و بین خورشید فاصله بندازه، حائل بشه، هیلولت یعنی حائل شدن، یعنی وضع آسمان میشه اون علت دیگه. اون وضعیت آسمان در اون زمان خاص به گونه ایست که سبب میشه زمین میان ماه و خورشید فاصله میندازه و خسوف رخ میدهد. خب این علتشه دیگه، این وضع سماوی که چه در چه وضعیتی باید آسمان باشد تا خسوف رخ بده، این علم به ای داره، لذا میتونه از قبل پیش بینی بکنه. فعلمه ثابتون علی حاله قبل الخسوف و مع الخسوف و بعد الخسوف، علم منجم بر حال خودش ثابت است، چه پیش از خسوف باشد، چه همراه خسوف، چه بعد از خسوف. این تمام. ولی مراد بالجزئی ما یتغیر و به تغیر المعلوم بالعرض کما اذا علم نام طریق الابصار و حرکت زیده. مراد به علم جزئی اون چیزیست، اون علمیست که با تغیر معلوم بالعرض، یعنی همون مصداق خارجی، تغییر میکنن. همچنان که مثلا هنگامی که ما علم پیدا میکنیم از طریق دیدن به حرکت زیده، یعنی میبینیم که زید داره حرکت میکنه یا توپ داره حرکت میکنه. ثم اذا وقف عن الحركه تغيرت صورت العلمي من الحركه الى السكون، وقتی زیدی که زید داشت حرکت میکرد، علم من هم به تبع او داشت حرکت میکرد.
و وقتی هم که زید وای میسته وقف عن الحرکه، توقف میکنه از حرکت، وای میسته، این صورت علمی هم از حرکت به سکون تغییر پیدا میکنه. خب علم منم به زید رو در حال سکون مشاهده میکنه. دقت کردید؟ پس وقتی که زید حرکت میکنه علم من و همراه او تابع او حرکت میکنه، وقتی زید وای میسته علم من هم ساکن میشه در واقع. البته این تعبیرایی که میگیم علم حرکت میکنه دقت داریم دیگه، یعنی لحظه به لحظه مثل اون دوربین فیلم برداری و عکس برداری، لحظه به لحظه داره در دفعه او تصاویر رو ثبت میکنه. نه اینکه علم، قبلا گفتیم که علم مجرده و هر امر مجردی ثابته، دقت میکنید؟ یعنی صورت‌های علمی متعددی پشت سر هم ایجاد میشه به نحو ترتب، ترتب اصطلاحا میگن، یعنی پشت سر هم. و یسمی علم ما بعد الکسره، این علم جزئی رو میگن علم ما بعد الکسره. چرا؟ چون بعد از اینکه اون وجود خارجی که یک موجود کثیر محقق بشه این علم پدید میاد، نه قبل از تحقق وجود خارجی. خب تا ابتدای فصل چهارم که بشه انواع التعقل، بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.